با درود و احترام، سرزفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کابل بار دیگر هدف انفجارات قرار گرفت. واکنش فلسطینی ها در مورد کشته شدن یک وزیر فلسطینی و اظهارات معاون پیشین ریاست جمهوری امریکا در مورد گزارش سیایی.
بعد از نشر اخبار جهان و افغانستان توجه شما را به گزارش های خواهیم جمع کرد که در مورد وضعیت اطفال که در کمپ های بیجا شدگان در کابل هستند و نگرانی های از نبود برق، آب آشامیدنی، سرپناه و مکتب دارند. واکنش های جمهوری خواهان، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده و سایرین در مورد نشر گزارش بحث برانگیز چگونگی تحقیقات استخبارات امریکا و گزارش در مورد وضعیت احتجاجات در هنگ کنگ و موقف این منطقه خودمختار چین. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
با عرض سلام، سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری 2 ساعت قبل در داخل تالار لیسه استقلال یک شهروند خارجی کشته و بیش از 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. محمد ایوب سالنگی در صفحه تویتر خود نوشته است که 3 تن از زخمیان این رویداد بعد از تداوی زخمهای سطحی دوباره رخصت شدند، ولی وضعیت 3 تن دیگر از زخمیان وخیم است. در یک خبر دیگر، صبح امروز در نتیجه حمله انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان 6 سرباز افغان کشته و حداقل 10 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی گردیدند. با گفته مقامات افغان، فرد حمله کننده در حالی که پای پیاده بود مواد انفجاری خود را منفجر کرد. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند.
در خبر دیگر، مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند درگیری در ولسوالی شیندند این ولایت با کشته شدن بیش از 20 فرد شورشی پایان یافته است. طالبان ادعا کردند که بازار ولسوالی شیندند را برای چندین ساعت زیر اداره خود آورده بودند، ادعایی که از سوی مقامات افغان رد شده است. سرپرست وزارت داخله افغانستان امروز در کابل ادعای طالبان را در مورد بی‌اساس خواند و افزود که پلیس افغانستان کنترل تمام ولسوالی‌ها را به دست دارد. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنیتی هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان بعد از 8 ساعت درگیری با افراد وابسته به گروه طالبان و از بین بردن آنان، امنیت را دوباره به ولسوالی شیندن بازگرداندند. آقای احمدی دلیل بدرازا کشیدن عملیات پاکسازی توسط نیروهای امنیتی افغان را جابجایی مخالفین دولت در خانه های مسکونی عنوان کرد.
ایالات متحده امریکا امروز پنجشنبه اعلام نمود که آخرین زندان خود را در افغانستان مسدود ساخته و هیچ کسی را در آنجا دیگر تحت توقیف ندارد. وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در این اواخر آخرین زندانی از زندان پایگاه هوایی بگرام انتقال داده شد و این زندان به روز چهارشنبه 10 دسامبر مسدود گردید. این در حال است که 2 روز قبل کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا گزارشی به نشر رسانید که در آن از شیوه های خشن تحقیق در یک زندان مخفی CIA در افغانستان نیز یادآوری شده است. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید تصمیم مسدود ساختن زندان بگرام ربطی به گزارش سنای امریکا نداشته و بر اساس ضرب الاجلی صورت گرفته که قبلا در این مورد تعیین شده بود. سفارت امریکا افزوده که سر از اول جنوری مسئولیت تمام زندانهای داخل افغانستان به دوش حکومت افغانستان خواهد بود.
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به این باورند که برخی از عناصر گروه دولت اسلامی در افغانستان نفوذ کرده است. در دیداری که دیروز چهارشنبه میان دو رهبر در تاشکند صورت گرفت، تهدید متوجه شده از سوی گروه دولت اسلامی با آسیای میانه مورد بحث قرار گرفت. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفت که علائم جدی نفوذ عناصر گروه دولت اسلامی در کشور همسایه‌اش یعنی افغانستان دیده می شود. آقای پوتین نیز در این مورد با او همنوا بود. دنباله مشروع اخبار جهان و افغانستان را از رادیو آشنا خدمت شما تقدیم میکنیم.
معاون پیشین رئیس جمهور امریکا میگوید که بعد از حملات 11 سپتامبر اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده دقیقاً کاری که قصر سفید برای راه اندازی برنامه بازجویی مظنونین دهشت افغانی میخواست عملی کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
دک چینی در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز بروز چهارشنبه گفت که برنامه به گونه طراحی شده بود تا مرتکبین حملات دستگیر شود و اطمینان حاصل شود تا چنین حملات در آینده رخ ندهد. او تاکید کرد که سیایی سزاوار اعتبار بیشتر است نه محکومیت. اظهارات آقای چینی بعد از آن بیان شد که سنای ایالات متحده آمریکا گزارش را نشر کرد که نشان دهنده باجویی های خشن از شماری از کارمندان سیایی می باشد. چینی همچنان گفت که برنامه مشکلات داشت ولی مقامات به صورت محتاطانه از شکنجه جلوگیری کردند. او همچنان گفت که باجویی موجب جمع‌آوری معلومات گردید که به گفته او برای جلوگیری از حملات بیشتر حیاتی بوده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چند خبر دیگر از جهان. رئیس جمهور روسیه چندین توافقنامه انرژی هسته‌ای و همکاری نظامی را در جریان سفر به هند امضا کرده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه پس از ملاقات با نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که شرکت دولتی روستام روسیه حداقل 10 ریاکتور هسته‌ای را در هند اعمار خواهد کرد. دو کشور همچنین توافق کردند تا روسیه هلیکوپترهای پیشرفته را برای هند بسازد. در حال حاضر روسیه به دلیل دخالت در بحران اوکراین با تعزیرات جدی اقتصادی کشورهای غربی مواجه می باشند و تحلیلگران به این باورند که پوتین در نظر دارد تا بازارهای جدید را برای فروش انرژی پیدا کند.
فلسطینی ها مرگ یکی از اعضای کابینه را عزاداری میکنند که به روز چهارشنبه در جریان برخورد با پلیس اسرائیل در کرانه غربی کشته شد. هزاران فلسطینی به شمول محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی به روز پنجشنبه در رام الله گرد آمدند و در مراسم تشییع جنازه زید ابو عین اشتراک کردند. در این حال اسرائیل قوای امنیتی بیشتر را در کرانه غربی جابجا کرده تا در مقابل عکس‌العمل‌های احتمالی به خاطر مرگ ابو آماده باشند. در اعتراضات روز چهارشنبه قوای اسرائیل آقای ابو عین را از ناحیه گردن و قفس سینه مورد فشار قرار داد و از گاز اشکاور در منطقه استفاده کردند.
اسرائیل تصمیم پارلمان آیرلند را به خاطر تصویب قطعنامه غیر الزامی به شدت رد کرده که کشور مستقل فلسطینی را حمایت می کند. جزئیات بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
امنوئل نهشوان سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه گفت که تصمیم آیرلند مایوس کننده است و پارلمان آن کشور را متهم کرد که از نفرت و یهودی ستیزی حمایت میکند. در جریان بحث‌های پارلمان آیرلند در مورد شناخت رسمی فلسطین، شماری از قانونگذاران آیرلند اسرائیل را به نسل کشی متهم کردند. روز چهارشنبه گذشته وزیر خارجه آیرلند گفت که کشورش در حال بررسی شناخت قبل از وقت فلسطین به حیث یک کشور مستقل است و این اقدام تاکتیکی برای آغاز گفتگوهای صلح در شرق میانه می باشد. شماری از قانونگذاران در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا قبلا اقدام مشابه کردند و از حکوماتشان خواستند تا از سویدن پیروی کند، کشوری که در 3 اکتبر بحث‌ها را مطرح کرد تا فلسطین به حیث کشور مستقل به رسمیت شناخته شود.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
چین قانونی را در مناطق غربی شینگیانگ معرفی کرده که بر اساس آن پوشیدن روپوش و حجاب توسط زنان در ملای عام منع می باشد. این قانون در منطقه عمدتاً مسلمان نشین در حالی وضع شده است که بیجینگ مبارزه‌اش را در مقابل افرادگرایی مذهبی افزایش داده است. افرادگرایی که موجب خشونت‌ها گردیده و در 20 ماه گذشته صدها تن در نتیجه این خشونت‌ها کشته شدند.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته است تا نیروهایش را از منطقه جنگ زده در شرق آن کشور بیرون کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای پروشنکو این اظهارات را روز پنجشنبه در آغاز سفر 3 روزه‌اش در استرالیا بیان کرد. رئیس جمهور پروشنکو به خبرنگاران گفت که اگر روسیه سرحدش را با اوکراین بسته کند، در ظرف چند هفته صلح و ثبات تأمین خواهد شد. اوکراین روسیه را متهم کرده است که برای شورشیان سلاح و عساکر را فراهم می کند. تا با مخالفان حکومت کیف بجنگند. روسیه این اتهامات را به شدت رد کرده است. مقام های اوکراین روز چهارشنبه گفتگوهای صلح را در این هفته رد کردند و گفتند که شورشان مایل نیستند تا از طریق مذاکرات تنش را حل کنند. قرار بود مذاکرات بر روز جمعه در روسیه سفید برگزار شود، ولی کیف گفته است بعد از آنکه جزایی طلبان از آتش بس تخطی کردند، گفتگو با آنان ناممکن است.
و پلیس در هنگ کنگ پاکسازی مناطقی را که اعتراضات صورت می گرفت آغاز کرده است و هشیار داده که اگر معترضین منطقه را ترک نکنند دستگیر خواهند شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. و اکنون توجه فرمایید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم حفیظ آصفی.
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا همچنان ادامه دارد. در مسابقه ای که میان تیم های پاریس سن ژرمن یا پی اس جی و اف سی بارسلونا صورت گرفت، نتیجه 3-1 به نفع تیم بارسلونا پایان یافت. این در حالی است که تیم پی اس جی امیدوار بود این بازی کم از کم با نتیجه مساوی به پایان برسد تا آن تیم بتواند در صدر گروه اف قرار گیرد. از آغاز فصل مسابقات در سال روان تا کنون این اولین بار است که تیم پی اس جی با شکست روبرو می شود. نتیجه بازی ها در جدول های مختلف این تورنمنت از این قرار است: در گروه ای تیم های اتلتیکو مادرید و جوانتوس، در گروه بی ریال مادرید و بال، در گروه سی تیم های موناکو و بایر لیورکوسن، در گروه دی دورتمان و آرسنال، در گروه ای بایرن مونیخ و مانچستر سیتی و در گروه اف بارسلونا و پی اس جی در صدر جدول هایشان قرار گرفتند. ول هم خبر اقتصادی. کارشناسان نشست مهم وزرای مالیه و اقتصاد 28 کشور عضو اتحادیه اروپا را برای نحوه چرخش اقتصاد کشورهای عضو در سالهای آینده بسیار پر اهمیت خواندند. در آن نشست برنامه کار ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا برای سرمایه گذاری های جدید و ویژه سرازیر ساختن سرمایه های انباشته راکت در بخش خصوصی بانک ها در دستور کار قرار گرفته است. مجموعه سرمایه که ماریو دراگی برای تحرک بخشیدن و رشد اقتصادی پیش بینی کرده است بر 315 میلیارد یورو بالغ می شود. به گفته وزیر مالیه فرانسه از این مبلغ 16 میلیارد یورو از بودجه عمومی اتحادیه اروپا، 5 میلیارد یورو از بانک اروپایی سرمایه گذاری و بقیه از طریق اوراق قرضه فراهم خواهد شد. موضوع سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید یا دنیای دیجیتالی از موارد مورد بحث محافل مالی و سرمایه گذاری در اروپا است.
آگاهی حقایق از رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها در این برنامه. کودکان کمپ های بیجار شده از بسر بردن در این کمپ ها نگران می باشند و می گویند که از نبود برق، آب آشامیدنی صحی، سرپناه و مکتب در کمپ ها رنج می برند. این کودکان خواهان سرپناه برای شان در نشستی از سوی نهاد به نام سرکس تربیتی و تعلیمی اطفال برای انداخته شده بود از دولت شدند. در حال حاضر در حدود 700 هزار نفر در اثر نامنی ها و 100 هزار آنان از اثر حوادث طبیعی در داخل افغانستان بیجار شدند که 30% آنان را کودکان تشکیل می دهد. جزئیات بیشتر در این مورد از مکیه منیر.
اطفالی که در کمپ‌های بیجا شده های داخلی در شهر کابل زندگی می کنند از نداشتن سرپناه رنج می برند و حکومت خواهان توزیع سرپناه برای خانواده هایشان شدند. اطفال 12 کمپ بیجا شده در شهر کابل و اطفال روی سرک به مدت یک هفته با هم جمع شدند و تحت عنوان شورای اطفال شهر کابل مشکلاتی را که در محیطشان داشتند با هم در میان گذاشتند. این برنامه از سوی سرکس تعلیمی و تربیتی اطفال برای انداخته شده بود و در حدود 350 تن از اطفال بیجا شده های داخلی در این نهاد مصروف آموزش در بخش سرکست و سایر بخش آن. در نشستی که از سوی این نهاد برگزار گردیده بود، از شماری از نهادها دعوت شده بود تا به این نهاد بیایند و به مشکلات اطفال رسیدگی نمایند. اما فقط رئیس بیجا شده های داخلی و استرار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به این محفل حضور یافته بود. اطفال بیشتر در صحبت با نماینده وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خواهان فراهم کردن سرپناه از سوی دولت شدند. عزیزه دخترک 12 ساله است که در سرکس تعلیمی و تربیتی مصروف آموزش است و از مدت 5 سال در کمپ بغلان در کارتای نوی کابل زندگی می کند. می گوید که سرپناه مشکل عمده ایشان است.
زمین درس مساعد نیست. ما در کمپ زندگی می کنیم. او نداریم. کثافات چهار اطراف ماست. برق نداریم. باید از دولت توجه کنه. ما از شما بلدنگ نمی خواهیم. خانه های آپارتمان های بزرگ نمی خواهیم. فقط یک زمین خشک خالی.
وحید افغان پسر 13 ساله دیگر که از مدت بیشتر از 4 سال می شود در یکی از کمپ های بیجا شده ها در شهر کابل زندگی می کند. می گوید
در کمپ های مهاجرین زندگی می کنیم. در کمپ ما مشکلات های زیاد را یکی مشکل اندی ما سرپناه ندارن. ما در خیمه زندگی می کنیم. هر روز صاحب زمین می ما را بیاب می کنه و میگه که ازیجه بوری اگه نه سرطان او اعلام کنیم گای او اعلام می کنیم سر خانه ما یا دیوالای ما را کت لغت می زنم. ما از دولت همی تقاضا داریم که به خاطر ما سرپناه باید داده شود.
میرخدا صبار رئیس بیجا شده های داخلی و اصرار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به این اطفال وعده نمود که به مشکلاتشان رسیدگی می نمایند. او افزود که این وزارت یک پلانی را ساخته است که به اساس آن سال آینده یک تعداد از بیجا شده های داخلی را به شرک ها و جاهایی که برای آنها مشخص شده انتقال بدهند. او گفت در حال حاضر در 53 کمپ بیجا شده های داخلی در شهر کابل به تعداد 8023 خانواده بیجا شده از سوی این وزارت تثبیت شده که زندگی می نمایند. و این خانواده ها از سوی وزارت مهاجرین به جاهایی که قبلا مشخص شده جا به جا خواهند گردید.
یکی از برنامه‌های وزارت امور مهاجرین در همکاری با دیگر نهادهای مثل شاروالی کابل، اداره اراضی افغانستان، ما کوشش داریم تا سال آینده 53 محله را که ما تثبیت کردیم و همون محلاتی که تعیین شده اونجا در شهرک‌های مهاجرین تصمیم داریم که در سال آینده جا به جاشان کنیم.
او گفت یکی از چالش‌ها برای انتقال این خانواده‌ها عدم رفتن آنها به ولایاتشان میباشد و آنها می‌خواهند که در کابل زمینه سرپناه برایشان فراهم گردد. آقای صبار افزود که به اساس پالیسی تازه که از سوی این وزارت سال گذشته ساخته شده و برای این خانواده‌ها سه گزینه که جا به جا شدن در محلات اصلی، ولایات امجوار و یا ادغام محلی میباشد در نظر گرفته شده است. به گفته ای رئیس بیجا شده های داخلی و اصرار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، این وزارت به کمک سایر نهادها میخواهند در سال 2015 این پالیسی را در قدم اول در ولایت های ننگرهار، هرات، بلخ و شهر کابل تطبیق نمایند. قرار معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر میزان بیجا شده های داخلی به دلیل بی‌امنی، نبود کار و فقر در حال افزایش است.
رادیو آشنا 100.5 FM.
گزارش کمیته امور استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده در مورد شیوه های خشن تحقیق اداره استخبارات مرکزی امریکا واکنش های جدی و متفاوتی را در پی داشته است. معاون پیشین رئیس جمهور امریکا می گوید که بعد از حملات 11 سپتامبر اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده دقیقاً کاری را کرده که قصر سفید برای آن اجازه داده بود. حکومت پاکستان نیز با نشر بیانیه نشر این گزارش و انجام تحقیقات با روش‌های متفاوت و خشن را محکوم کرده است. یک بیانیه حکومت پاکستان می‌افزاید که گزارش کمیته استخباراتی سنای ایالات متحده موقف پاکستان و گفته‌های مقامات پاکستانی را تایید می‌کند که از جانب قوای از جانب نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر اظهار شده بود. حکومت افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داده و گفته است که نام تمام افغانهای باید روشن شود که هدف استنتاق CIA قرار گرفتند. در این مورد گزارشی داریم از لیلا حبیب عظیمی.
در نخستین روزهای تاریک حملات 11 سپتامبر احساسات در مجلس سنا به اوج خود رسیده بود. مارک یودل ادعا می کند که اداره استخبارات امریکا هنوز هم در مورد روشن نیست و اینکه رئیس جمهور اوباما به اندازه کافی عمل نمی کند تا CIA را مسئول و جوابگوی آن نماید.
رئیس جمهور نیاز به پاکسازی حکومتش از وجود مقامات بلندپایه دارد که ابزار برای توسعه و به اجرا درآوردن این برنامه شدند و ایجاد تغییر فرهنگی در CIA ضروری است.
دیدبان حقوق بشر در واشنگتن خواستار پیگرد قانونی مقامات دست داشته در آن شده است.
از دیدگاه ما برای تضمین اینکه این شیوه کار دوباره اتفاق نیفتد، پاسخگویی بین الملل باشد که درست‌ترین و مطمئن‌ترین راه است.
یک نماینده ویژه سازمان ملل نیز خواستار به عدالت کشاندن کسانی شده است که مسئول به ارمغان آوردن همچو جنایت علیه قوانین بین المللی بوده و بخواهند به خارج از کشور سفر کنند. اما قصر سفید میگوید که وزارت عدلیه از قبل در مورد مأمورین بررسی انجام داده که نامشان در گزارش مجلس سنای ایالات متحده به حیث کارمندان CIA درج شده و تصمیم گرفته شده است که هیچ گونه پیگرد عدلی در این مورد صورت نگیرد.
رئیس جمهور به نظام عدالت اعتماد دارد.
این در حال است که جان برنن رئیس CIA میگوید اعمال شکنجه در حفظ حیات انسان ها کمک کرده است. و دک چینی سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا از برنامه‌های کاری CIA دفاع کرده گفت
اگر ضرورت باشد این کار را بدون درنگ دوباره انجام خواهم داد.
وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که حتی اگر مامورین استخباراتی CIA در خارج از آمریکا هم مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، حکومت آمریکا برای دفاع از آنان اقدام قانونی خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. دنباله یک گزارش های این برنامه، مقامات در هنگ کنگ برای برداشتن موانع و کمپ های روی جاده های خارج دفاتر حکومتی آخرین تلاش های خود را به خرج می دهند. هنگ کنگ از دو ماه به این طرف شاهد مظاهرات طرفداران دموکراسی بوده است. بل آیده خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
مقامات در هنگ کنگ نگرانی خود را مبنی بر احتمال بروز خشونت ابراز کردند. آنان تلاش دارند تا موانع و خیمه هایی را که در جاده ها از دو ماه به این سو بر رسم اعتراض جاسازی شده است تخلیه کنند. این بزرگترین مظاهرات است که حکومت چین از دو دهه تا حال شاهد آن بوده است. مظاهره کنندگانی که در کمپ ها موجود بودند خود را به پلیس تسلیم کردند. با این حال هم مبارزات در هنگ کنگ تا هنوز پایان نیافته است. اتون پون یک رهبر انجمن محصلین در هنگ کنگ میگوید که اگر مقامات خواسته های آنان را نادیده گیرند اعتراضات دوباره اوج خواهد گرفت. او میگوید ما در حال حاضر یک جامعه را بیدار ساخته ایم. فکر میکنم که حتی اگر پلیس و حکومت موانع را از جاده بردارند آنان نمیتوانند که در کل مفکوره مردمی که بیدار شدند خاموش بسازند. محصل دیگری با تأیید این گفته میگوید که چیزی که من معتقد آنم این که تاریخ خود گواه خواهد بود که خواسته های ما برحق است. با وجود مظاهرات چین تا حال هیچ گونه آمادگی برای مصالحه از خود نشان نداده است و به نظر می رسد که رسانه های دولتی تلاش دارند تا مردم را متقاعد سازند که این جنبش ها موقتی بوده و از سوی نیروهای خارجی متخاصم راه اندازی شده است. نقطه مهم بعدی برای این جنبش زمانی خواهد بود که قانونگذاران هنگ کنگ برای انتخابات بحث برانگیز سال آینده که تاکید بر پذیرش آن از سوی چین شده است رأی خود را انتخاب کنند. یکی از محصلین میگوید به نظرم ما تا آن زمان دوباره به جاده ها خواهیم ریخت. در حالی که ممکن یک فصل از مظاهرات طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ خاتمه یافته باشد، به نظر می رسد که فصل جدیدی دیگری از آن آغاز شده باشد.
دست من سپردی روز دارم مقبولم مقبولم مویایش افتاده تا شانایش مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمسایش مفتونه مفتونه چشمایش نازنینم برقص 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 ز حرف تس نترس 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 از تنهی هر خار و هر خس نترس از تنهی هر خار و هر خس عاشقی خبر نداری چرا از عاشقی خبر نداری با عشق من دیگر باور نداری با عشق من دیگر باور نداری منم دل خسته و آشفته تنها بدان که غیر من دلبر نداری مقبولم مقبولم مویایش افتاده تا شانایش مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمسایش مفتونه مفتونه چشمایش نازنینم برقص 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 ز حرف کس نترس 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 از تنهی هر خار و هر خس نترس از تنهی هر خار و هر خس
و حال توجه فرمایید به خلاصه از اخبار افغانستان و جهان. سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری دو ساعت قبل در داخل تالار لیسه استقلال یک شهروند خارجی کشته و بیش از 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. محمد ایوب سالنگی در صفحه تویتر خود نوشته است که 3 تن از زخمیان این رویداد بعد از تداوی زخمای سطحی دوباره رخصت شدند ولی وضعیت 3 تن دیگر از زخمیان وخیم است. در یک خبر دیگر امروز صبح در نتیجه حمله انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان 6 سرباز افغان کشته و حداقل 10 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی گردیدند. در یک رویداد دیگر مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند درگیری در ولسوالی شیندن این ولایت با کشته شدن بیش از 20 فرد شورشی پایان یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به این باورند که برخی از عناصر گروه دولت اسلامی در افغانستان نفوذ کردند. در دیداری که دیروز چهارشنبه میان این دو رهبر در تاشکند صورت گرفت، تهدید متوجه شده از سوی گروه دولت اسلامی با آسیای میانه مورد بحث قرار داده شد. ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه اعلام داشت که آخرین زندان خود را از در افغانستان مسدود ساخته و هیچ کسی را در آنجا تحت توقیف ندارد. وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در این اواخر آخرین زندانی از زندان پایگاه هوایی بگرام انتقال داده شده و این زندان روز چهارشنبه 10 دسامبر مسدود گردیده است. معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا میگوید که بعد از حملات 11 سپتامبر اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده دقیقاً کاری که قصر سفید برای راه اندازی برنامه بازجویی مزنونی دهشت افگنی میخواست عملی کرده است. رئیس جمهور روسیه چندین توافقنامه انرژی هسته‌ای و همکاری نظامی را در جریان سفر به هند امضا کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست تا نیروهایش را از منطقه جنگ زده در شرق آن کشور بیرون کند. فلسطینی ها مرگ یکی از اعضای کابینه را عزاداری می کنند که به روز چهارشنبه در جریان برخورد با پلیس اسرائیل در کرانه غربی کشته شدند. هزاران فلسطینی به شمول محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی به روز پنجشنبه در روملا گرد آمدند و در مراسم تشییع جنازه زید ابو عین اشتراک کردند. اسرائیل تصمیم پارلمان آیلند به خاطر تصویب قطعنامه غیر الزامی را به شدت رد کرده که از کشور مستقل فلسطینی حمایت میکند. پلیس در هنگ کنگ پاکسازی مناطقی که اعتراضات صورت میگرفت آغاز کرده و هشدار داده است که اگر معترضین منطقه را ترک نکنند دستگیر خواهند شد. و چین قانونی را در منطقه غربی شینگیانگ معرفی کرده که بر اساس آن پوشیدن روپوش و حجاب توسط زنان در ملای عام منع میباشد.